اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
بانوی شهر تنها نثار نام تو می شد، کی جای بابولی؟ اسمت که پنجه های رضا جان پر از ترانه او را بیدار کرده بود. دایی وقتی که بانگ دلکش می آمد تب می کرد. با آنکه عاشقانه تاریخ میهنش را می خواند، اما وقتی که تو با داریوش عقد همیشگی بستی، از هر چه داریوش حتی کبیرشان بیزار شد. یک هفته انتظار تو را داشتیم تا باز هم الهی بانوی جاودانه آواز را، کیجای بابولی را با واژه‌های عاشقانه خود معلا کنه. سر میزند سحر کوه بلند، اما خاموش میشود. بانوی بابولی با مرگ دست در آغوش می شود. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه پنجم تیر ماه 26 ژوئن به شما سلام می کنم. روزی که دلکش رفت این شعر رو من نوشته بودم، چون میهمانم اهل شماله، نمیدونم چرا دلم خواست از دلکش بخونم. حالا ترانه هم که براتون پخش می کنم از یک مسعود نازنین که خیلی دوستش دارم، میدونید مسعود درویش. حالا مهمانم رو از دوید علاوه تو معرفی نمی کنم، یه دقیقه صبر. این مهمان بنده 21 سالش بود، یه نازنین رفیقی که نماند، فریدون امیر ابراهیمی، فرماندار کل بوی رحمدی شده بود. از اون مدت چه کارا کرد، چه کارای مهم می کرد. به جشنهای 2500 ساله برخورد کرد بود، مدرسه ساقیره، یه دستیار و مشاور همیشگی داشت. جوون 23 سال سنش، تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود و هر جا میرفت امیر ابراهیمی، پیر دیر جبهه ملی قدیمی حزب ایرانی، امیر احمدی را با خودش می برد. بله، هوشنگ امیر احمدی. بعد به امریکا رفت، استاد دانشگاه شد. در روز سالهای بعد از انقلاب همه امیدش این بود که این نفرت و کدورت مصنوعی و بی دلیل بین ایران و آمریکا رو پاک کنه و به جای مرگ بر آمریکا شعار پاینده دوستی دو ملت رو سر بدن، اما نتونست. خیلی تلاش کرد، حتی رفت نامزد ریاست جمهوری شد. برای که ببخشید این حمالایی که اومدن نامزد ریاست جمهوری میشدن، خب اگه آدم تحصیل کرده آمریکا آشنا با محیط میمد و نامزد میشد، مردم به اون رأی میدادن. کاری که با خانم اولبرایت کرد، اون شورایی که درست کرد، خانم اولبرایت اومد عذرخواهی کرد برای مداخلات آمریکا در ایران، در شأن داخلی ایران، و اصلا مهمتر ورود پسته و فرش و زعفران و خاویار رو آزاد کرد. و این چقدر کمک کرد به اقتصاد ایران در اون چند ساله خوش دوران خاتمی. دوباره امیر احمدی ظهور کرده، این بار در هیئتی تازه برای طرحی تازه. درود آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی.
خیلی متشکرم.
ویلکام.
واقعا لطف کردید جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. من خیلی دوستت دارم.
لطف
دارم. شما به تنهایی یه نهاد هست. واقعا همینجوری همیشه میگم، میگم آقای نوری‌زاده به تنهایی یه نهاده، مهمم نیست که تلویزیون داره یا نداره،
مهم محبت داره. دکتر امیر احمدی، اخیرا مصاحبه‌های شما رو من در جاهای مختلف دنبال کردم، به نظرم دیگه از اون طرح این که این رژیم رو آدم بکنی و شاید تحول ایجاد بکنی دیگه واقعا دست کشی یا مایوس شدی؟ چه اتفاقی افتاد؟
عرض کنم که چندی پیش بود با یکی از دوستانم در اون حکومت، آدم بزرگی، داشتم صحبت می‌کردم، میگفت آقای دکتر امیر احمدی شما تنها براندازی هستید که ما ازش دلخور نیستیم. من گفتم چطور مگه؟ گفت برای اینکه تو 30 و خورده ای سال سعی کردی ما را آدم کنی، آدم نشدیم. با این جملشه، ما را آدم کنی، آدم نشدیم. ولی واقعیتم همینه صادقانه. من میدونید بعد من زمان انقلاب ایران نبودم، یکی از افتخارات بنده است که تو انقلاب شرکت نداشتم. بعد از انقلابم طرفدار، یعنی آخر انقلابم طرفدار آقای بختیار شدم. بعد خب به خاطر همین 7 سال نتونستم برم ایران. اولین بار که ایران رفتم 65 بود، 6 سال خورده. بعدم رفتم جبهه جنگ، به اینا کمک کردم تو بازسازی. بعدم رفتم تو بخش همین رابطه ایران امریکا رو سازمان ساختم که این مسئله رو حل کنم. بعد بخش بحث گفتمان جامعه مدنی رو بردم که آقای خاتمی جامعت رو نبیش کرد، خرابش کرد. بعدش هم
دکتر نراقی هم است که خیلی باهات
من خیلی ماشاءالله. شما واقعا اولا در مورد آقای امیر ابراهیمی صحبت کردید، دلم واقعا سوخت. واقعا چه مرد نازنی بود، واقعا مرد نازنی. و این دوران خیلی خیلی جوانی ما با ایشون دارم، چه کارایی. یکی از اون زیباترین کارا این بود که منو گذاشت توی هلیکوپتر، گفت میخوام برم ده کشف کنم. توی کوههای بویراحمدی رفتیم یه ده کشف کردیم که اصلا هیچ کس توش خبر نداشت. به هر حال یک دنیایی داشتیم، من خیلی دوستش داشتم، خدا روحشو شاد کنه. واقعا عرض کنم حضورتون که نراقی هم که ماشاءالله من چه مردی بود، میدونید
و دوست داشت، یعنی با من
در نه خیلی در... من آره من جز افتخاراتم هست که اینا منو دوست داشتن. من خودم همیشه شاگردشون میدونستم. و خب حیف که جامعه قدرشون رو ندونست. واقعا میدونید تو ایران جناب آقای نوری‌زاده خدمت و خیانت زیاد فرق نداره. تن
نظری ها
آره، خدمت و خیانت. میدونید متاسفانه ایران بهش شکل بدی شکل گرفته. به هر حال عرض کنم که اومدم خب داشتم ادامه میدادم که من سعی کردم رابطه ایران امریکا رو درست کنم، جامعه مدنی.
تا چه حد رفتی جلو؟
ببین تو رابطه ایران امریکا من خیلی رفتم جلو. هر بار نزدیک میشدم که یک جرقه بخوره، بلا فاصله یکی پشت صحنه پشت پا میزد. و واقعا بارها و بارها، مثلا همین جاستان رو که گفتید، خانم آلبرایت، خب 6 ماه طول کشید. به اتفاق نه فقط خودم، آدمای مثل شایر اسفنس، آدمای خیلی بزرگی پشت صحنه روی این کار کردن. و بعد بالاخره این خانم با بیل کلینتون قبول کردن این کارو بکنن. آقای بیل کلینتون زنگ زد به اسحاق رابین، بله به اسحاق رابین، که فلانی ما میخوایم همچی کاری بکنیم، نظر شما چیه؟ اسحاق رابین بهش میگه این حرفی که دارم بهتون میزنم سفیر تام پیکرینگ که اون موقع سفیر آقای کلینتون در تل آویو بود، تو برد شورای ما بود، اون دنبالش این بود. سرابین بهش میگه آقای کلینتون ما موافقیم، حل مشکل ایران و امریکا به نفع اسرائیل. این جمله شد.
دوست امیر احمدی باور کن وقتی آقای خاتمی اومد توی نیویورک تو اون سخنرانی که اول خانم آلبرایت بود بعد چند نفر رئیس جمهور نیجریه بود و اولبرایت واقعا 5 دقیقه براش دست زد. بعد کلینتون اومد تایم خاتمی رو عوض کرد، اومد جلو که خودش بتونه باشه.
بعد
آقای کوفی انان هم مجلس نهار گذاشت، این آقای خرازی دوید اومد در گوش خاتمی پشپش که خاتمی در رفت.
بعد در رفت
درش رو جواد
نه اصلا نداشت آقا این آدم. مثلا مثلا یه چیزی هم بهتون بگم صادقانه، من به این نتیجه رسیدم توی با تجربه من 22 سال تو این رابطه زندگی کردم. باور نمی کنید که اصلاح طلبا هم نمی خواستن این رابطه درست بشه، برای اینکه خرابی این رابطه براشون یک مسئله تو انتخابات بود، مثلا که اگه ما بیایم تو انتخابات پیروز میشیم، این اصلا یک چیزی براشون بود که همیشه باید خراب بمونه.
عامل حمله به سفارت همین آقایون
همینا
بودن که بعد
همینا بودن، به هیچ وقت هم اینا نذاشتن اون رابطه درست بشه. برعکسش تو ایران به فکر میکنن دست راستیان تکلیف ما اینا مشخصه، ولی اینا بودن که واقعا خرابکاری میکردن. همین آقای خاتمی بعد از این همه زحمت که برای همین مسئله عذرخواهی از گرفتیم قرار بود اینا بعد از عذرخواهی امریکا برای گروگانگیری عذرخواهی کنن، قول داده بودن و چقدرم من اینو آبروی خود من رفت بلوی دوستان بزرگ من مثل خانم آلبرایت و بقیه. خانم آلبرایت اومد گفت من از طرف آقای کلینتون اومدم این حرفا دارم میزنم، از خودم نیست. ولی خب آدم های نادانی هن آقای واقعا علیرضا جان، واقعا نادانن. اینا نادانن. به هر حال عرض کنم که من خب همونجوری گفتی سعی کردم سعی کنم ثبت نام کنم رئیس جمهور بشم، نمیدونم همین سر برجام من همون لحظه اول گفتم آقا این غلطه، این راهش نیست.
من اتفاقا میخواستم ازت بپرسم چون یادم میاد تو مخالف بودی. چرا؟
خیلی هم مخالف بودی.
چرا؟
حالا ببینید
بگوید و مردم
بدونن. بله چند تا دلیل. ببین اولا برجام، ببین رابطه ایران امریکا یه رابطه بسیار پیچیده ایه. شما درست مثل این میمونه که ما یه ساختمون 20 طبقه هستش، ما سر هر 20 طبقه با هم اختلاف داریم. برجام اومده بود میگفت آقا سر طبقه 10 دهم با هم بگیم چیز بکنیم، معامله کنیم. من به اینا میگم آقا طبقه دهم که معامله کنی آسانسور معامله نکردی، پله نداری، برق نداری، اصلا غیر ممکنه. بعد مسائل دیگه پیش میاد. اولا که اشتباه بزرگ این بود که این مسئله هسته‌ای رو از بقیه مسائل ایران جدا کردن، این بزرگترین مشکلش بود. و این ببین برای چی کار کردن؟ برای که آقای خامنه ای نمیخواست به صلح برسه، میخواست نه جنگ و نه صلح و نگه داره، این سیاستش بود. میگفت با آقا اینا بهش میدم از شرش راحت میشم، در مقابلم یه تحریمایی از من کم میشه. متوجه نبودن که این مشکل پیچیده تر از اونه. این مسئله اولش. مسئله دوم آقا یه آدم نادان داشتن مذاکره میکردن. از روز اول من میگفتم آقا کسی که داره مذاکره میکنه سر میز مذاکره نشسته نمیاد بیاد بگه توی مطبوعات و همه جا که آقا هر معامله از هیچ معامله بهتره. یعنی چی هر؟ تو داری معامله
داری یاد حریف میدی.
بعدش هم میمد میگفت اینا واقعیت، آقا اینا یک چیزی راه انداختن با دروغ حالا که آقای خامنه‌ای داره مذاکره میکنن که آقای خامنه‌ای گفته بمب در اسلام حرامه. گفتم آقا یعنی چی بمب در اسلام حرامه؟ تا حتی اگه حرامم باشه سر این میز باید بگه آقا خیلی هم حلاله، پیغمبرم گفته بسازید، ولی ما حالا تو مذاکره ببینیم چی کار میکنیم. گفتم آقا ولی روز بینی گفتم آقا اگه بمب در اسلام حرامه 190 میلیون پاکستانی کافرم پس.
بله
آقای چه حرفیه؟ نهام بگم که اصلا اشتباهات استراتژیک تاکتیکی. بعدم واقعا اینا هدفشون بسیار بسیار محدود بود، کوچیک بود و آدم های کوچیکی هم توش بودن. آقای نوریزاده عزیزم تو ما خود میدونید کارهای بزرگ با دست آدم های بزرگ بدن، این کار بسیار بزرگی بود.
آقا شما ببین جای آقای میر فندرسکی مجید تخت روانچی نشسته.
ببینید شما نمیتونید یه تا آدم آقا یک سر باور نمی کنید اینا خب خودی غیر خودی بودن دیگه. طرف اون بعد 4000 نفر جلو و پشت صحنه بودن، خود امریکا 2000 نفر پشت صحنه داشت کار میکرد سر این چیز. تمام جلو و پشت صحنه ایران 40 نفر بودن تمام. حالا فقط 2000 نفر امریکا است، حالا روسا چقدر داشتن، انگلیسیا، فرانسه، آلمان و اینا. بعد میگم من با خنده میره بودم شهر سهرهای کربلای رو که میگفتن ایده تا اندقل امام حسین 72 تن داشت 72 هم نداری. بچه بازی بود،
هیچ نمیرفتی وین، نرفتی باشون
نه به هیچ وجه. من همون روز اولش اصلا همین باعث شد که من ببرم، برای که دیدم که اینا اصلا در چارچوب منافع ملی ایران فکر نمی کنن، اینا فقط مملکت رو بفروشن. ببین جمهوری اسلامی فقط به نظام فکر میکنه. اون آقای خامنه ای هم گفت دیگه نظام اوجب حزب حفظ نظام اوجب واجبات، بقیهش داستانه. حتی گفت نماز نخون جمهوری اسلامی هم که هیچ وقت حکومت ایران که نبود که اصلا ایران قبول ندارن، اینا حکومت امتی هست. آقا من به یک میگفتم شما فرض کنیم آقا ایران تجزیه میشه، خب تجزیه میشه، گفتم آقا تجزیه میشه، آقا تجزیه میشه چی میشه؟ گفتم یعنی چی تجزیه میشه؟ کردستان میره اون بر، بلوچستان میره این بر. خب برن امت ها این بر بودن حالا اون برن، امت این بر بود حالا اون بره، امت این بر اون بره، یعنی چی؟ یعنی به جغرافی ها فکر
میکنن. طائب میتی طائب گفت سوریه هزار بار از خوزستان برای ما مهمتر.
دقیقاً به همین دلیل اصلا براش مهم نیست. اصلا اینا سرزمینی فکر نمی کردن. خب اون خودش یه مسئله اساسی دیگه بود. به هر حال
آمریکایی ها چی می گفتن؟
جان؟
یعنی جان کری و او آمریکایی ها اونا چی می گفتن؟
جان
اونا فقط می خواستن یک کاری بکنن.
ببینی جان کری و اوباما، من اینا هزار بار اینا گفتم، آقای موسویان، حسین موسویان همسایه منه، من بارها بهش گفتم که آقا اینا دارن سرتون کلا میذارن. ببین جان کری کلک خدا، اصلا یه آدمیه که از اون من براش فاندریزینگ کردم، رفت آمد داشتم باش، آدمیه که مثلا شما جو بایدن رو بگی آدم درستریه، یا مثلا خانم هیلری، ولی جان کری هفت خطه به معنای واقعی. جان کری و اوباما به این نتیجه رسیده بودن که آقا ما فقط میخوایم این 12000 کیلوگرم غنی ساز چیز اورانیوم غنی شده رو خراب کنیم و توی این چیز عراق هم شناماسه بریزیم، فقط فعلا هدف
و بردور هم ببندیم،
بردور ببندیم. و از همه مهمتر میگه هر مشکلی که این وسط بیاد میبریمش زیر میز فعلا، بعد وقتی که اینا از بلافتر میاریمش بالا. مثلا الان خیلی جالبه، یکی از اون شرط اصلی که اینا میگن شرط، البته ولی پومپیو هیچ وقت در سخنرانیش از کلمه شرط و پیش شرط نگفت، خواستاشون بود، خواست مذاکرهشون بود. ستای اولش در مورد غنی سازیه، یکیش در مورد پی ام دیه که همون که آقا شما دارید بمب میساختی یا نه، نظر چی بود، یکیش در مورد اینکه تو حق غنی سازی رو سرزمین داری یا نه، و سومی هم که درات باید باز کنی بیشتر ببینیم تو رو. هر سه اینا جزء اصلی ترین مشکلات این مذاکرات بودن. کری و اوباما هر سه را مخصوصا بردن زیر میز، گفتن آقا مسئله حل شده، شما فقط زنون امضا کنیم، اون اورانیوم از بین ببریم، این تمامش کنیم، بذاریم این پرده رو ببندیم. خود کری چند هفته پیش، حدود دو ماه پیش، یه ماه نیم پیش برگشت اومد گفت که ما هم اگه بودیم همین کار رو میکردیم که ترامپ میکرد. بله، با این تفاوت، گفت فرق ما با ترامپ اینه، به ترامپ هم گفته بودیم ما اول مذاکره میکردیم، ادامه میدادیم مذاکره رو سر همین جریانا، اگر به نتیجه نمیرسیدیم میرفتیم بیرون، ولی ترامپ اول اومد بیرون بعد میخواد مذاکره کنه. فرق ما فقط در همین بود، وگرنه این که ما هم میرفتیم به این قرارداد رو ما موقت میدیدیم، ما این حرف نزدیم. آقا من همیشه بینم میگفتم آقا شما یک نفر تو دنیا باید من بگه این جمهوری اسلامی امروز که که آقای اوباما میگه تو میتونی روز سرزمینت غنی سازی بکنی، ولی بیش از مثلا اینقدر نمیتونی، با جمهوری اسلامی 10 سال دیگه که باید عادی بکنه چه فرقی داره؟ آخ مگه میشه؟ خب ببین همه آدمه. میگفتن امریکایی هم میگفتن خصوصی بیخ گوشه، میگفتن تو 10 سال دیگه اینا رفتن، اینجوری فکر میکردن. یعنی اصلا برنامه این بود که اینا این کار رو انجام بدن، 10 سال بعد اینا تموم شدن رفتن دنبال کارشون. در حالی که اینا فکر میکردن بله مثلا آقای قهرمان دیپلماسی کشور، مردم میگفت آقای ظریف که بله ما چند سال دیگه ما عادی میشیم. و
پس به یه روایتی بعضی از این حرفایی که احمدی نژاد میزنه درسته؟
احمدی نژاد همه حرفاش درسته.
نه این
راجعه، این برجام شوخی میکنم نه واقعا هم همینجوریه، من باش تماس دارم از کنم که ایشون واقعا ببین این چجوریه. جمهوری اسلامی مذهبیات دو نوعن. آقای نوریزاده شما از من استاد بنده هستی سر این جریان، من نباید اینو به شما بگم. ببین یک گروه اینا نافشون به روحانیت همیشه بسته بوده، اصلاح طلب ها یکی از اینا، خب اینا نافشون به چیز بسته روحانیت، هر چی روحانیت بگی همونه و بدون روحانیت هم نمیتونن زندگی
کنن. ارتباطشون با نوه خمینی با
دقیقاً اصلا تو تمام این روح اصلا نگاه کنید، اصلاح طلبها عالمای بزرگشون همه روحانیونن.
درست.
در مقابلش یه نیروی مذهبی دیگه تو ایران همیشه بوده که اینا مذهبی هن ولی آخوندیست نیستن، یعنی نافشو به ناف روحانیت که بسته نیست.
بازاری بودن و از این چیزا.
آره اینا اصلا میخوان بدون روحانیت. آقای احمد نژاد از این گروهه. آقای احمد نژاد از گروهیه که با روحانیت سنخیتی نداره، خودش با پا خودش اومده بالا. و این داستان چای چمکران و اینا شب الکی بود. من اوایل انقلاب دادمه یه دونه شعار بود، شما حتما بهتر من یادتونه تو ایران بودید، میگفت بچه ها در دیوار مینوشتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار. بعد این بچه تخصای چپ و مخالف زیر اون شعار مینوشتن خدایا خدایا تو مهدی رو هرچی زود بفرست. آقای احمد رجال از اون تیپه گوش بده که میخواد مهدی بیاد که از شر آخونده نجات پیدا کنه.
خیلی میگفتن که ایشون و اون معاونشون اینا با هم خیلی امام زمانی بودن، بشقاب براش میذاشتن از این کارا میکردن.
با همش علکی بود.
علکی بود کلک بود.
نه نه ببین قلبت نه خودش درست بود، کاری میکردن، ولی فکرشون این بود که اگر امام زمان بیاد از دست آقای خامنه‌ای نجات پیدا میکنن. اینا از دست آخونده نجات پیدا میکنن. ولی که رباط یاد باشه وقتی که امام زمان میاد یا آخوندی نیست.
بله.
آخوند با
همه رو گردن میزنه.
آره اصلا آخوند برای اینکه اونجا هست، برای اینکه واسط مسلمونا و اون امام غایب باشه.
در خود
امام غایب میاد دیگه با آخوند چه نیازی هست؟
در روایاتشون هست اینقدر گردن میزنه از آخونده همه روی زمین جوی خون را
میزنه. ببینید
اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم بریم سری شمال پیش مسعود جان درویش و برگردیم راجع به مسائل امروز صحبت کنیم.
بله.
هر دو نگرانیم.
خوشگله خوشگله بهتره. انزلی آی انزلی خوشگلی جان و دلی، انزلی آی انزلی خوشگلی جان و دلی، قاضیان لون کمه چون داری مشمن دلی، تی اطول پنچه ربا راه رشت و انزلی، می دیلی بایی لبوت انزلی انزلی، امه گیلم خوشگله خوشگله جان و دلی، در به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره. همه گیلان خوشگله خوشگله جان و دله، در به تا پا گل سنبول از همه جا بهتره.
با درود دوباره، چقدر زیبا بود. کار مسعود همیشه زیباست. دکتر امیر احمدی، ترامپ اومد الان آقای خامنه ای رو، مقام معظم رهبری رو سانکشن گذاشت علیهش. راجب ظریف، ظریفی که با این دوگانگی دکتر جکیل و مستر هاید رژیم بود، میرفت اونجا تو امریکا حرفای خوب میزد راجب فوتبال، راجب بیسبال، راجب فلان، بعد میرفت ایران مثل پاستار حرف میزد. نظر چیه راجب این اقدام ترامپ؟
ببینید این معناش اینه که
به جای جنگ این کارو کرد.
بله، اولا اینو بگم، ترامپ بیش از هر رئیس جمهوری تا الان به نظر من هوشمندانه در مورد امریکا عمل، ایران عمل کرده. بی نظیر کارش،
فوق العاده
بی نظیر کارش. ببین میگن که بعضی از رئیس جمهورهای کشور معمولا یه عصای گنده دارن، باید ولی با یه زبان نرم، یه ده زبان گنده‌ای دارند، عصای نرم. این یکی از ناس که زبان نرم با عصای گنده‌ای دستشه. این خیلی مهمه. من نظرم اینه که این دیگه هر کس اگر در دنیا شک داشت که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه یا نه، دیگه نباید شک داشته باشه. دیگه این این دیگه از این بلندتر نمیشی بگی آقا من دیگه نمیخوام این رژیم رو ببینم و من تغییر رژیم میخوام. یعنی این مهمترین پیامی بود که این تحریم علیه آقای خامنه ای به دنیا داره میده، بدون اینکه بگه من میخوام تو رو عوض کنم. همین فردا هم حتی بعضی بپرسیم میگم ما تغییر رژیم نمیخوایم، ولی که تغییر رژیم در چارچوب سازمان ملل و اینا یه ذره غیر قانونی حرف زدنش، تو میتونی یه زبان دیگه استفاده کنی، زبان درست رو استفاده میکنه، دیپلماتیک. این به نظر من خیلی،
اما اینکه در لغو فرمان حملهش چقدر حتی در داخل ایران اعتبار کسب کرد، یعنی گفت من 150 تا نمیخواستم کشته بشه. این دنیا الان انگلیس داره کاملا دنبال امریکا میره، یعنی موضع انگلیس خیلی شبیه شده.
بله، من به تو خبری دارم که همین توی همین روز گذشته که اینجا بودم با چند تا از این رؤسای انگلیسی صحبت کردم. من میتونم بهتون قول بدم که انگلیسی ها الان به دنبال اینن که هرچی زودتر از برجام بیان بیرون.
عجب.
زود میان بیرون. بله،
برای که الان وزیر مشاورشون هم رفت ایران با دست خالی برگشت. یعنی به نظر من این بازگشت ایشون با دست خالی خیلی بد بود، یعنی نشون داد که حتی رژیم راجع به این خانم زاغری بی خود گرفتن یه زنی رو که تو بی بی سی کارش رزرو کردن بلیط هواپیما برای کارآموزا بوده. آقا چرا این کارو میکنی؟
واقعا
یه سوالی ازت میکنم، با این رفت آمدایی که میکردی دکتر، چرا اینا این کارا رو میکنن؟ یعنی واقعا اصلا تشمی میگن یا خارجی رو میگیرن که چی؟ الان اون رابینسون پلیس امریکایی گرفتن کشتن و کارای نمونه دیگه، چرا این کارو میکنن؟ وقتی با اینا حرف میزدی چی میگفتن برات؟ راجب گروگانای آمریکایی میگفتی، راجب
من
آقا برای چی؟
نه ببین، اولا من یک ملاقاتی رو با آقای محمد یزدی که میشه
رئیس قوه قضاییه
و بود و فلان،
بله الان قبرگان،
بهش رفتم پیشش، من رو بردم پیشش، یک ساعتی باش حرف زدم و میشتم میخواستم قانعشون کنم، چون ایشون خیلی نزدیک به خامنه ای بود و موقع که آقا این جریان رو درستش کنید، رابطه ایران امریکا رو اینا. این آخر حرفم گفت آقای دکتر، من وقتی که داشتم بهت گوش میدادم متوجه شدم که تو اصلا جمهوری اسلامی رو نمیشناسی. بله این حقیقت. گفتم حاج آقا بفرمایید بعد یاد بگیرم. گفت خلاصه حرف اینه، جمهوری اسلامی دولت خداست، حکومت خداست، امریکا حکومت شیطانه. آقای دکتر امیدم دیگه شیطان و خدا میتونن با هم کنار بیان؟ هر چی که از ما نیست شیطانه. یعنی اینا ببین چون میگید چرا اینا رو گرفتن، اینا به هر کس که از اینا نیست شیطانن. اینا حالا جورشون نمیشه بگن اینا شیطانن، میگن خود ناخود غیر خودی هن. آبا ماها شیطانیم.
بله شما آقای نمازی و بچهش که برای اینو کار میکرد. بله بل چی میگیرین؟
بله چی چی میگیرین؟ ببین در واقع من تصادفاً بهش گفتم حاج آقا شیطان و خدا با هم یه معامله کردن، بالاخره شیطان رفت جهنم رو گرفت، خدا رفت بهش رو برداشت. خب شما میتونی یه معامله بکنی؟ گفت نه آقا تو هم از اون مسلمانایی هستی که فکر میکنی بلدی اسلام رو، یعنی بلدی. یعنی میخواد بگه اونجوری نبود که ما تقسیم کردیم بین خدا و شیطان یه چیزی رو. نکته که من دارم اینه که اینا اینجوری فکر میکنن، یعنی اینا فکرشون فکر شیطان و خداست، فکر آدمای خودشونن و بقیه هیچ. اینا بقیه یاد باشد برای آخوندا ماها هممون یه عده گله هستیم، مثلا آدم نیستیم. ما فقط تنها چیزی که هستیم پیرو هستیم، امت هستیم، ما امی هستیم، نادانیم. ما فقط باید گوش بدیم.
اونا حالت یک نیروی اشغال شده رو تو ایران دارن،
اینجوریه.
ولی تو خودشونو که ایرانی نمیدونن، با ایران که الفتی ندارن، با تاریخش ما هرچی. خب حالا تو این شرایط این پروژه جدید چیه؟ صحبت کردیم ولی من واقعا صادقانه میخوام از هوشنگ امیر احمدی بپرسم چیه داستان؟
بله عرض کنم که همونجور که اون دوست حکومتی من گفت، هر کاری من کردم دیدم که اینا آدم نمیشن. زندگیم دیگه خیلی هم، یعنی من ضمناً حیثیت هم سو این کار گذاشتم متاسفانه. خیلی هم فکر میکردم
فقط به توهین کردن به
بعد شما نمیدید هیچی توش نبود برای من جز توهین. واقعا یکی میگفت من دلالم، یکی میگفت من جاسوسم، یکی میگفت من ضد انقلابم، یکی میگفت نمیدونم با اینم. من دیگه به یه جایی رسیدم که گفتم که من که نمیتونم زندگیمو هستیمو بذارم برای چیزی که هیچی توش نیست. آخرین باری که ایران اومدم، از ایران برگشتم، واقعا دیگه عملا خداحافظی کردم از خانواده.
من نومید شدم.
بله نومید شدم و من نومید از اینا نومید شدم. من آدم امیدواریم و من اعتقاد دارم آینده بسیار خوبی جلوی ایران هست، برای که آدم های باهوشی داره، کشور ثروتمندیه، کشور تاریخیه، فرهنگ خوبی داریم، ولی این آخوندها داغونش دارن میکنن، بنابراین باید عوض شد. من
خب رسیدی به این که باید براندازی کرد، باید
ببینید. من صحبت همین نکته مهم اینجاست که چجوری این اتفاق بیفته. ببین آبان یکی از زیبایی های کار آبان و خیلی به سرعت رشد کرده آبان جهت اطلاعات. ببین آبان ما برای اینکه تو وارد این سری
آبان گروهی است که آقای دکتر امیر احمدی درست کرده به هدف دگرگونی بنیادین در ایران.
دقیقاً، مرسی، خیلی متشکرم، همینطوری هم هست. سازمان آبان بر اساس یک نظریه اومد بسرد به نام ملت گرایی. ببینید کشورها رو جناب نوری‌زاده دو چیز میسازه به نظر من. یکیش ایده هست، مثل همین ساختمونی که میخواد بسازی بدون ایده نمیشه. و دومم رهبری خوبه، ایده خوب، رهبری خوب. من اومدم نشستم ببینم خب من الان که میخوام بیام ببرم و بخوام این یه کاری انجام بدم، من چی دارم، چه کار باید بکنم. دیدم واقعا ایده هایی که اونجا وجود دارن به درد نمیخوره. من بگم ببین ما 5 تا نهله فکری در 130-140 سال گذشته در ایران داشتیم که باشون سر کله زدیم. مشروطه خواهی یکیش بود، ملی گرایی یکیش بود، ایران گرایی یکیش بود، سوسیالیسم یکی دیگه بود و بعد بالاخره اسلام گرایی. من روی همه‌شون هم مطالعات عمیق داشتم، کتاب نوشتم. من به نتیجه رسیدم که اینا همه‌شون تک‌بعدی‌اند. حالا بگم چجوری تک‌بعدی‌اند. ببین برای اینکه این تک‌بعدی رو بتونم نشون بدم رفتم دنبال اینکه چرا اینجوری شده، چرا اینا تک‌بعدی شدن. رفتم به یک به اصطلاح به قول اون آرشمیدس یافتم. چی یافتم؟ خیلی چیز ساده‌ای بود. کلمه ملت. من دیدم که ایداد بیداد در 40-50 سال گذشته که این کلمه ملت وارد فرهنگ سیاسی ایران شده اشتباه ترجمه شده. کلمه ملت رو ما از عربی ها عرب گرفتیم، نه از امریکایی و انگلیسی،
یعنی در واقع ملت ابراهیم،
یعنی دقیقاً ملت یعنی ملت یعنی مردم. ببین توی عربی خدای نکرده هیچ مسئله خاصی هم با عربا ندارم و چیز نکنم، فقط میخوام چیز رو میخوام بگم، در عربی ملت یعنی مردم، در حالی که امریکا ملت مردم نیست، ملت نیشن، مردم پیپل. خب ملت مجموعه ای از مردم، سرزمین اونها، فرهنگ و تمدن اونها، دولت و حکومتی که اونجا حاکمه و جایگاه بین المللی شونه. وقتی میگیم ملت امریکا یعنی همون کشور امریکا،
بله،
به یک شکلی، یعنی این مردم 400 میلیون اون جغرافیایی که هستش، اون فرهنگ و تمدن و از جورج واشنگتن به این برش فر و غیره.
ولی وقتی میگیم ملت ایران، مردم ایران،
دقیقاً در ایران برعکس 130-140 سال گذشته وقتی میگن ملت یعنی مردم، ملت ایران 180 میلیون نفر آدم دیگه، جغرافیا توش قائم نیستش، تو فرهنگ و تمدن و تاریخ نیستش، دولت و حکومت توش نیستش، روابط بین هیچ نیست.
به همین دلیل اشتباهی که بعضی از اقوام ایرانی میکنن از عنوان ملیت‌های ایران یاد،
دقیقاً ببین از همون
جمله
این مشکل به اونجا هم سرایت کرد. بنابراین من اومدم گفتم خب حالا من میخوام یه نظریه بیارم وسط، نظریه سیاسی جدید بر اساس ملت گرایی، یعنی بیایم به طرف
ملی گرایی، نه
ملت گرایی. ملت گرایی یه مجموعه فکریه که این 5 تا نهله فکری رو در خودش داره. حالا چرا؟ برای اینکه ما گفتیم ملت رو ما ترجمه میکنیم به مردم، به جغرافیا، فرهنگ و تمدن، دولت و روابط بین الملل. حالا نگاه کنید مردم، خب شما تو ایران اگه نگاه کنید میبینید که سوسیالیست ها و امتگراها بیشتر به مردم فکر میکردن، ولی این مثلا شهروند نمیدید، اون یکی هم طبقه کارگر رو اینا دید، یعنی مردم رو کامل نمیدیدن ولی مردم رو میدیدن. ملیگراهای ایران جغرافیایی هن، این گربه چشش به دنبال شماست، چون ایران نباشد تن من مباد، گروه پدر مردم ایران. ببینید ملیگراهای ایران جغرافیا رو دوست داشتن. آقای مصدق سر منابع ایران داده فریاد میکنه، آقای امیرکبیر از یه طرف بهایی‌ها رو میکشه، از یه طرف با انگلیسی‌ها سر فنایع چونه میزنه که زمین رو نبرن، ساختمون رو خراب نکنن. ایران گراها دنبال تمدن قبلی هن، مثلا شاه فقید یا رضا شاه کبیر میخواد ایران قبل از اسلام رو زنده کنه، می ساختمون های به شکل پرسپولیس می سازه فلان، یعنی به فرهنگ و تمدن و تاریخ توجه داره. حالا من دارم میگم مشروطه خواها بیشتر مشکلشون دولته که میخوان این دولت رو مشروطه کنن. میگم آقا شما هر کدوم از اینا یه بعد از این ملت رو گرفتید، شما بیاییم جمع شیم تو ملت رو با هم بیاییم این کار کنیم، 5 تا بعد داره، تو یکی از اون بعدهایی که دوستش داری رو انجام بده. من همیشه میگم آقای ملی‌گراها بیاید توی آبان، ما میکنیم وزیر محیط زیست، شما برید وزیر محیط زیست کشور بشید. آقایون ایرانگراها شما برید وزیر فرهنگ و تمدن کشور بشید. آقایون مشروطه خواهان شما به دولت ها بیتون میدین تیکه پرش کنید، چیز خوبی ازش در بیارید و خیلی بازی حرفا. وزارت کشور مال شما، مثال میزنم. نکته که من دارم اینه که این فکر ملت‌گرایی یک ایده منسجمیه که همه این نهله‌های فکری رو میاره تو خودش، ولی تو خودش حل میکنه، نه اینکه اینا کنار هم میشینن. اینا وقتی که میان توی این جریان دیگه نه ملی‌ان نه ایرانی‌ان، نه میگم نه ایرانگرا هستن نه ملی‌گرا هستن، همشون ملت‌گران. پس ملت‌گرا کیه؟ ملت‌گرای ایرانیه که برای این 5 بعد ایران جونش هم میده. خب براش کار میکنه، براش تمدن مهمه، براش عرض کنم که روابط بین‌الملل مهمه، برای شکل این حکومت براش مهمه که باید دموکراتیک باشه، براش مردم مهمن، سرزمینش براشون مهمه. ما میگیم که اگر ملت‌گرا یه آدم 5 بعدی حداقل، این داستان ماست. حالا ما بر اساس این اومدیم میگیم که حالا ما میخوایم یه کشوری بسازیم به نام ایران نوین. ایران نوین اساس فکرش اینه مردمش باید شاد و عرض کنم که چیز بعد اقتصادشون خوب باشه، فلان جغرافیاشون باید تمیز باشه، حکومتشون باید درست باشه، توابط بیدندرشون باید خوب باشه و و و. این میشه یه ایران نوین. حالا سوال این بود که
چه الان چه اقدامی کردی برای اینکه این ایده رو بتونی بفروشی؟
آره همین،
یعنی بعد اینو به اون اودینس
دقیقاً ببینید که خب یکی
ایده قشنگیه ولی باید قشنگ حل
بشه. خب ببین برم الان باید علیرضا نوری‌زاده بیاد اینو بفروشه. حالا بهت میگم که هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. امیر احمدی اومده حرفی زده، من فکر کنم هیچ کس بنده شما این قدرت رو نداره. صادقانه برای که آدم نظریه پردازی هستی، فکری فکر داری. ببین سالا بگم چی جوریه. من الان دارم صحبت من اینه که میگم خب برای اینکه این ایران نوین رو بسازیم این ایده است، ولی ایده کافی نیست. ما باید اول از این حکومت بگذاریم.
بله
های حکومت جلوی ماست. ایران نوین نمیخواد که اومدیم برابریم به این نتیجه رسیدیم که این حکومت باید بره. حالا سوال اینه که این حکومت کدوم حکومت چه جوری باید بره؟ ببینید من یه درس بزرگی رو از زمان شاه یاد گرفتم. شاه فقید بار چی بود؟ بعد یا خوب کار ندارم، ما خیلی اشتباهات زیادی کردیم در موردش. بله. اما مردم ایران تو خیابون چی میگفتن؟ ببین شاه بگم اینجا میگم شاه یه ارتش 400 هزار نفری قدرتمند داشت.
درست.
یه سواک عریض و طویل داشت، یه گارد جاویدان قدرتمند داشت، یک دربار بزرگ
داشت.
آره باید نخبگان سیاسی و بزرگ. خب ولی مردم تو خیابونا میگفتن شاه باید بره. کاری با دربار نداشتن، کاری با ارتش نداشتن، کاری با سواک نداشتن، کاری با چرا؟ برای اینکه این تمام این سیستم رو دوش شاه بود. وقتی که شاه بره بقیه مسئله‌شون حل بود. حالا این همونو من آوردم امروز توی تئوری گذار خودم در آبان به قول امریکایی اپلای کردم، اینو عملش کردم. چه جوری میگم آقا توی این کشور الان کی شاهه؟ ما متاسفانه یا خوشبختانه یه دونه شاه نداریم. نه یه دونه شاه نداریم. ما 200 شاه داریم. چرا 200 شاه داریم؟ ببین شاه یه نفر بود که هیچ کس الان خامنه ای همین الان که باتون حرف میزنم باور کنید هیچ کاری است. من میتونم بدون الان با تو صحبت بکنم و بگم که ارتش و سپاه دیگه از شاه از خامنه‌ای داره دستور نمیگیره. آقا این چیزی که زدن، این پهبادی که زدن، خامنه‌ای خبر نداشت. من اینو ثابت میکنم، من اینو از درون خودشون شنیدم، از درون خودشون شنیدم. کار ندارم، نکته که من دارم اینه خامنه‌ای تموم شده. اما نظام این حاکم یک نظام مذهبیه، یه نظام تئوکراتیکیه. اون نظامیه که در قرن 12 و 13 اروپا داشت، نظام کلیسا. ما نظام مسجد رو داریم. من میگم این نظام مسجد صاحبش حدود 170 80 نفر یا 200 نفر آخونده. خامنه ای هست، روحانی هست، آقای
بقیهشون
امام جمعه ها، نمیدونم خبرگان رهبری، نمیدونم شورای نگهبان و اینا. ما میگیم این 200 نفر باید برن. این 200 نفر که برن مسئله حله. ولی اگه فقط خامنه‌ای بره چه اتفاقی میفته؟ آقای رئیس رو میذارن سرش. و بنابراین ما یک حالا خوبی این کار چیه که ما اومدیم سر 200 نفر تمرکز دادیم مردم. مردم عاشق این شدن. چرا؟ برای اینکه آقا میگن اولین بار یکی اومد یه نظریه داده، ما رو متمرکز کرده که چیکار باید بکنیم. آقا چیکار باید بکنید؟ شما هر جور که میتونید این 200 نفر رو بیرون کنید. حالا چجوری باید بیرون کنید؟ این 200 نفر سه نوع آدم تو ایران هستن. یه عده آدمایی هستن که متوهمن هنوز نسبت به این آخونده.
بله.
شدیدن هم متوهمن. ما با اینا داریم کار میکنیم.
مثل خود آقای ظریف.
خود آقای ظریف. حالا حزب اللهیاشون، مدافعین حرمشون.
بله.
ما داریم با اینا کار میکنیم. من الان باور نمیکنیم مدافعین حرم و اماریون بیش از همه از دوستای منن. عاشق منن. چرا؟ حالا بگم چرا. ما با یه دیسکورس انقلابی رفتیم تو و صادقانه هم رفتیم تو. ما میگیم آقا 57 یه انقلاب شد، خوب یا بد، ولی این انقلاب 4-5 تا آرمان هدف داشت. میگفت دموکراسی میخوایم، یه جامعه سالم اسلامی میخوایم، ولی هر چی بخوایی اسمشو بذاری، ما استقلال میخوایم، ما عدالت میخوایم. درست شد؟ من دارم به این اماریون و حزب الله میگم خب شما من میگید کدوم یکی رو ازن دارید؟ شما عدالت دارید؟ جامعه که 60 درصدش زیر خط فقره، میلیارد دارن میدزدن. اون کاخهای عجیب و غریب رو توی لواسان من دیدم. خب تو شما عدالتی نداری، استقلال داری. الان که روسیه و کوفت و زهرمار، اون دریای خزرتون، اون برجامتون، از این حرفا. شما جامعه سالم دارید که همه دزد و دغل و هر درست شد. حالا اینا میفهمن. میگم حالا چرا اینجوریه، برای که این 200 نفری که با انقلاب اومدن میگفتن ما انقلابی هستیم اسلامی هستیم و اینا نیستن، دروغ دارن میگن، اینا اومدن جیباشون رو پر کردن، الان دیگه رهبرتونن اینا، فقط جیب خودشون و بچه هاشون و نوه هاشون. شما هم یه عده خیلی عود میخوام گاب و گوسفند که براشون باید کار بکنید، نکنید، بیاید بیرون. به سپاه هم دارم عیناً همینو میگم، به ارتش دارم همینو میگم، به امنیتی ها دارم نمیگم. آقا اصلا امیر احمدی آدم بد، اصلا برانداز امریکایی. شما بشینید چشاتون رو باز کنید ببینید آقایونی که حاکمتون هستن واقعا اون چیزی هستن که شما فکر میکنید هستن؟ نیستن. بنابراین ما داریم توهم زدایی میکنیم، داریم لابی میکنیم به اصطلاح با این نیروی عظیمی که دور بر ماست. در همین زمان هم داریم لابی میکنیم با نیروهای مخالف حکومت، با دوستانمون، با هر جایی که ما پیداشون میکنیم و با مردم ایران.
تو سرم میده آیا این نسل سوم و جوونو اپروچ کردیم تو خارج و داخل؟ متوجه هستین که اینا چه نیروی عظیمی هستن و میتونن چی کار بکنن؟
واقعا هم عظیمن. ولی یه چیزی بهتون بگم ضمناً جناب دکتر نوری‌زاده، اینا شدیداً تخریب شدن.
بله.
واقعا تخریب شدن. مهمترین مشکلی که بزرگترین مشکلی جلوی پا ما هست میدونی کیان؟ نیروهای روشنفکر طبقه متوسط. اینا آقا هنوزم با حکومتن، یعنی حکومت رو دوش ایناست، دانشگاهی ها، پزشک، مهندس، وکیل اینا. من الان افتادم دنبال اینا، میگم آقا من خودم دانشگاهی هم، میگم آقای دانشگاهی تو بشین فکر و خجالت بکش، آقا تو چه جور دانشگاهی هستی که میای توجیه میکنی این چیزی رو که اینا دارن میکنن؟ خب یا آقای پزشک، درسته که تو وضع مالیت خوبه، این حکومت هر چی خواسته به شماها داده، روزنامه‌نگارهای داخل کشور و از همه بدتر این اطلاع طلبا. بله ما داریم با همه کار میکنیم و بعدش هم خب ما میگیم آقا برید. ما بین آخوندا داریم میگیم آقا ما میخوایم شما با شرافت برید، با
محترم باشید،
محترم برید. ما مشکلی با ما دشمنتون نیستیم، براتون این دونه واتیکان هم درست میکنیم اگه خواستید.
بیچاره بختیار.
اماره بختیار یادش بخیر. ولی میگم اگه نرید ما مردم میریزیم تو خیابون. داریم هم یواش یواش این کارو میکنیم، هیچ رو درواسی هم نداریم، مردم میریزیم تو خیابون. اگر سپاه امنیت اینا بیان، ما به اینا میگیم به مردم حمله نکنید، به مردم سیلی نزنید، جمع شید با مردم، اگه بشن ما با اونا هم کار
میکنیم. آیا فکر نمیکنی به خاطر بودن همین آقای ترامپ و شرایط جهانی دیگه رژیم نمیتونه آدم بکشه اونجوری؟
خب ببینید من اعتقاد دارم اینجوریه. ببین الان دیگه ببینید در سیاست سه چیز مهمه، مثل که در ریال استیت در زمین و اینا سه چیز مهمه، زمین در یعنی مکان، در سیاست سه چیز مهمه، زمان. ببین همه من آقای دکتر میگم تو 40 سال گذشته کجا بودی؟ من جوابم خیلی ساده است، میگم اونا 40 سال زود وارد میدون شدن. من به موقع وارد شدم، اونا 40 سال زود اومدن. اشکالی هم نداره، ما چاکرشون هم هستیم،
تجربه
پیدا کردن، زحمت کشیدن و ما هم از تجربهشون استفاده داریم میکنیم. ولی من دیر نیومدم، من به موقع اومدم وارد این صحنه. یکیش همینه، الان دیگه دوران نیست که آقای خامنه‌ای همینجوری دستور بده هر کی بگیرن بکشن.
همینو
اصلا غیر ممکنه. و همین دلیلم آینده ما حتما درسته، یعنی حتما این حکومت سرنگون میشه، من بهتون قول میدم سرنگون.
امیدواری این در من مهمه.
من حتی یک
به مردم ایران میخوام بگم
بگو شک ندارم، مردم ایران من حتی یک درصد هم شک ندارم که جمهوری اسلامی قابل دووم دیگه نیست. من به جمهوری اسلامی بین دو سال تو انتخابات بعدی رو نمیتونه انجام بده این حکومت، نمیتونه. چجوری انجام بده؟ خود آقای خاتمی اومده میگه آقا ما دیگه نمیتونیم بعدم بگیم بیا تو خیابون. آخه کی با کی؟ با کی؟ آدمایی که از درون خودشونن به من میگن که آقا دیگه نمیشه. بنابراین ما یه برنامه‌ای داریم که تا آخرش هم میریم، یعنی انقلاب. خب ما انقلاب همیشه تعمیلیه، ما نمیخوایم انقلاب بشه، ما میخوایم دوستانه این آقایون برن مملکت بدن دست آدم ها، صاحباشن، صاحبای این کشور مردم بشن.
نه.
آقای خامنه ای شما صاحبش نیستید، شما 40 سال هم بودی مردم 300 داشتن به تو رو نگه برو دیگه. آقا دیگه 85 سال هم هست دیگه، چی میخوای از جون ملت؟ برو.
یعنی شما به این باور که رسیدی که محال مشتبه خامنه ای بتونه رهبر بشه.
من محال فکر ببینید یه چیزی بتونه
نه تو خود استفاف
ببینید یه دونه چیز هست، یه دونه تئوری خیلی چیز جالبیه. من فکر نمی‌کنم بشه. میگم که من اینو میشه، اینا من بهش اعتقاد دارم، چیزی میگم اطلاع هم دارم. اونی که جنگ میخواد آقای ترامپ نیست، آقای خامنه ایه. برای چی؟ برای که آقای با جنگ هم خیلی سریع میخواد.
بله
اوکی. من با یک از تلویزیونا گفتم با مردم ایران مارادونا رو فراموش کنید، قزنفر رو بپایید. این که جنگ میخواد
قزنفر
مارادونا نیست. اینا بخواد چرا جنگ بکنن؟ یکی از بزرگاشون گفت به من، گفت آقای دکتر ما دو تا چویس بیشتر نداریم، دو تا گزینه بیشتر نداریم، یا نشسته بمیریم یا ایستاده بمیریم. نشسته یعنی که بمونیم تحریما ما رو داغون کنن و مردم، نشسته یعنی بریم جنگ شهادت بکنیم و از نرپا. ما تصمیم گرفتیم جنگ شهادت بکنیم. من بهش گفتم که ببین تو رو خدا نکن بگم ما هم نمیذاریم تو بکنیم، ما شما رو افشا میکنیم. چرا؟ گفت چرا؟ گفتم برای که نشسته بمیری خودت میمیری، نظامت میمیره، ولی که ایستاده بمیری هم نظام میمیره هم ایران میمیره. تو چه دشمنی با ایران داری که میخوای ایستاده ایران رو بکشی؟ خب میخوام بگم که ما باید الان به مردم ایران بگیم مردم اینی که جنگ میخواد آقای ترامپ نیست، اینی که جنگ میخواد آقای خامنه ای و این 200 نفر روحانی هن. این 200 نفر روحانی راهی دیگه جز جنگ برای موندن ندارن. ندارید شما به جایی که تو خیابنا برید نه علیه جنگ بگید و چیزتون و هدفتون امریکا باشه، اون نه به جنگ باید هدف جمهوری اسلامی باشه، این آقایون 200 نفر باشن. روی این 200 نفر تا جایی که میتونید فشار بیارید، اینا را از این صحنه سیاسی بیرون کنید. برای خودشون خوبه، برای اسلامشون خوبه، برای ایران خوبه، برای انقلابتون خوبه، برای عدالتتون خوبه، برای جامعه سالم خوبه، برای هممون خوبه. ولی اگه اینا نرن و بخوان ایستاده به قول خودشون بمیرن، وا ویلاست. اینا نمیفهمن دارن با چه چیزی بازی میکنن. بابا این دم شیره
واقعا.
شما دارید چی کار میکنید؟ این کشور
یکی امیر احمدی بذار وقت زیادی نداریم، این سوالم مهمه. با توجه به شناختی که از امریکا داری، 40 سال زندگی کردی، رؤسای جمهور متعدد دیدی، با سناتورها با مسئولان صحبت کردی، احساست واقعا اینه که امریکا میخواد اینا رو سرنگون کنه؟
ببین همیشه اینا میخواستن واقعا سرنگون. البته بگم توی امریکا معمولا گروه های مختلفی هستن، دو تا گروه هست. یکی فکر میکنه که اوایل مخصوصا فکر میکنن میشه رفتارهای حکومت رو عوض کرد،
کنترل کرد،
آره درست کرد و اینا. بعد واقعا دیگه در این چند سال گذشته حتی اوباما هم دیگه اعتقاد نداشت، صادقانه نداشت، یعنی رژیم چنجر بود، تغییر نداشت. ولی خب میخواست اون کلک بیزد، اون میخواست فقط این غنی سازی رو مشکلش بود. ببین اینا میخوام اینا بره. نکته دومی که میخوام بهتون بگم، من در این 40 سالی که با 30 خورده سال با امریکایان از نزدیک کار کردم، بهتون قول میدم اینا هرگز تو سرشون این نبود که به امریکا که حمله کنن به ایران. جورج شولز یکی از بزرگترین امریکا با من تو خونه خودش 4 ساعت نشست صحبت کرد. 4 ساعت
شورت وزیر خارجه،
وزیر خارجه، رئیس دفتر چیز، وزیر دفاع، یه غولیه. 60 سال توی سیاست امریکا یه غول بود. منو دعوت کرد خونش، حرف 15 سال پیشه. رفتم خونش توی استانفورد، نشستم باش کنار چیزش، کنار استخرش، تابستونم بود توی استانفورد چیز اونجا. گفت که آقای دکتر من 4 ساعت با هم صحبت میکردیم. ولی گفت آقای دکتر بذار من نظر امریکا رو در مورد ایران برات خلاصه کنم. به خلاصه، یک، از این که ما ایران رو از دست دادیم راضی نیستیم، بداریم خودمون رو سرزنش میکنیم. باید این ایران برگرده به ما و برمیگرده یه روزی حتما، برای این که ما بدون ایران در خاورمیانه ناقصیم. دو، هیچ حکومتی، علیرضا گفت هیچ حکومتی، من جورج شولت که 60 سال رابطه توی چیز بوده، مسائل سیاسی کشور امریکا بوده، را من نمیشناسم هیچ حکومتی رو که به اندازه جمهوری اسلامی به ما صدمه زده باشه. کلمه هارم رو استفاده کرد. هارم خیلی کلمه چیزیه. من در جواب گفتم آقای شولت ویتنام، شروع کرد به لبخند زدن، گفت ما هارمشون کردیم، اونا که هارممون نکردن آقای دکتر امیر احمدی، ولی جمهوری اسلامی اونا ما را هارم کردن. نکته سوم گفت که ما میدونیم که این حکومت به زور پاسخ میده، ما میتونیم به زور هرچی بخوایم از اینا بگیریم. ولی بگم ما هر موقع نشستیم در دستگاه دیپلماسی کشور، در دستگاه سیاسی کشور که ببینیم با این باید چه کار کنیم، اولین چیزی رو که از روی میز برداشتیم جنگ بود. نمیدونم چرا نه وزیرمون، رئیس جمهورمون، جنرالامون، گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ایران یه کشور دیگریه.
به خیلی رو میخوام بگم
ایران یه کشور دیگریه.
امیر احمدی، این رژیم 40 سال گفت مرگ بر امریکا، تو کله مردم کرد امریکا دشمنه. امریکا هیچ وقت دشمن ما نبوده، مردم امریکا ما رو دوست دارن. فکر کن یه کشور عربی گروگانگیری کرده بود، مارینز رو کشته بود تو بیرون.
خدای من
امروز چه بلایی کردن؟
چه پارشون میکردن؟
ولی ما ایرانی ها
چه پارشون میکردن؟
We always get away with it.
برای اینکه دوست ایرانی رو دوست دارن،
فرهنگ ما رو دوست دارن.
شما همین الان در ایران باز کن، میلیون ها امریکایی میریزه توش.
شما همین از داستان حاجی واشنگتن میخونی تا امروز میبینی که
نکته آخری که بخوام به من گفت چهارمیش، برگشت که آقای دکتر ما فقط یه راه با امریکا ایران داریم که رابطه‌مون رو عادی کنیم و من حاضرم وارد این میدون بشم. اون موقعش بوش رئیس جمهور بود، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه بود و هر دو هم از نوچه‌هاش بودن، نوچه‌هاش بودن بوش پسر. ما رفتیم آقای یادداشتی هم نوشتیم، اینم امضا کرد، ما بردیم وزارت امور خارجه. داستانش مفصله ولی خب
تهران
هم بازم گفت نه.
ممنونم دکتر امیر احمدی،
خیلی متشکرم.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر هوشنگ امیر احمدی تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.